ساعت 16 در ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. یک شنبه 23 مهر 1402، برابر است با 15 اکتبر 2023 میلادی. رویا کرمی مجد هستم، همراه شما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا در نهمین روز از آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل. ازتون میخوام همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم به آنچه در خاک اسرائیل و غزه میگذره و به ایران بریم، جایی که در شوک قتل یکی از کارگردانان نامدار ایرانی و همسرش به سر میبره. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. کیان،
درود بر شما. گروه شبه نظامی حزب الله لبنان روز یکشنبه اعلام کرد حمله این گروه به شمال اسرائیل به تلافی کشته شدن یک خبرنگار و دو شهروند دیگر لبنانی و زخمی شدن چند خبرنگار بوده است. حزب الله لبنان تایید کرد که این حمله را با موشک‌های هدایت شونده علیه یک مقر نظامی در منطقه شتولا در اسرائیل انجام داده. در نتیجه این حمله یک شهروند اسرائیلی کشته و 3 تن زخمی شدند. روز جمعه خبرگزاری رویترز اعلام کرد یک فیلمبردار این خبرگزاری به نام اسام عبدالله در نتیجه حمله توپخانه‌ای اسرائیل به جنوب لبنان کشته شده است. 6 خبرنگار دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند. ارتش اسرائیل میگوید تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده است. اسرائیل پیشتر به حزب الله درباره اقداماتی که میتواند منجر به گسترش جنگ به خاک لبنان شود هشدار داده بود. مقام‌های قضایی ایران میگویند کالبد شکافی پیکر داریوش مهرجویی، سینماگر سرشناس ایرانی و همسرش وحیده محمدی فرد، نشان داده که خونریزی شدید به دلیل جراحات وارده ناشی از برخورد چاقو یا جسم برنده و نوک تیز به بدن علت فوت آنها بوده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نقل از رئیس کل دادگستری استان البرز، وارد آمدن ضرباتی با چوب و یا جسم سخت به سر آقای مهرجویی را تایید کرد، اما افسوده این ضربات به شکستن سر منجر نشده است. این مقام قضایی همچنین افسوده که گزارش پزشکی قانونی فرضیه‌ها درباره تجاوز به هر دو مقتول را منتفی دانسته است. داریوش مهرجویی و همسر او وحیده محمدی فر شامگاه شنبه در ویلای شخصیشان در منطقه زیبادشت از توابع فردیس کرج به قتل رسیدند. صبح یک شنبه بار دیگر زمین لرزه‌ای نسبتاً شدید غرب افغانستان را لرزاند. اداره زمینشناسی ایالات متحده بزرگی این زمین لرزه را 6.3 ثبت کرده. کانون این زمین لرزه حومه شهر هرات گزارش شده است. علاوه بر این 3 زمین لرزه دیگر هم در ساعت بعد در این منطقه ثبت شده. والی هرات در گفتگو با رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته در نتیجه زمین لرزه تاکنون 1 تن کشته و 35 تن هم زخمی شدند. این زمین لرزه در مشهد و شماری از شهرهای شمال شرقی ایران هم احساس شد. تکانهای شدید زمین در روز 15 مهر تمام روستاهای هرات را با خاک یکسان کرد. سازمان ملل شمار قربانیان زمین لرزه 8 روز پیش را دست کم 1300 تن اعلام کرده است. وزیر خارجه آمریکا ملاقات خود با ولیعهد عربستان را بسیار سازنده توصیف کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در پاسخ به خبرنگاران درباره ملاقات خود با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در ریاض این گفتگوها را سازنده توصیف کرد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه اعلام کرد آقای بلینکن در دیدار خود با ولیعهد عربستان بر موضع خلل ناپذیر ایالات متحده بر پایان دادن به حملات تروریستی حماس تأکید کرده است. و آخرین خبر این که مسئولان بهداری فلسطینی آخرین آمار کشته شدگان حملات ارتش اسرائیل علیه گروه حماس در غزه و کرانه باختری را 2383 تن اعلام کرد. بر اساس این آمار که صبح روز یک شنبه اعلام شد، 10814 فلسطینی هم در نتیجه این حملات زخمی شدند. اسرائیل در پی حمله حماس در روز 15 مهر ماه حملات هوایی گسترده‌ای را به باریکه غزه آغاز کرده است. رویا،
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این اخبار میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. اما ببینیم در این مجله بعد از ظهر چه پیش رو داریم. از درون خاک اسرائیل همکارم فرنوش رام آخرین تحولات را با ما در میان خواهد گذاشت. و ایلیا جزایری با آخرین تحولات در غزه با ما همراه خواهد بود. همچنین نگاهی خواهیم داشت به کارنامه داریوش مهرجویی و آخرین اخبار در مورد قتل. و به بررسی آخرین آمار منتشر شده در مورد دانش آموزان می‌پردازیم. 25 دقیقه پیش رو را همراه ما ببینید. در نهمین روز از آغاز درگیری میان حماس و اسرائیل و یک روز پس از دستور به ساکنان شهر غزه برای تخلیه منطقه، خبرها حاکی از جابجایی قابل توجه غیر نظامیان فلسطینی در جنوب غزه است. همراه هستیم با همکارم فرنوش رام در اورشلیم. خانم رام، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. جدیدترین خبرها از ساعات اخیر و وضعیت شهرهای اسرائیل چه هست؟
درود به شنوندگان و شما. الان که ساعت 20:00 به 4 بعد از ظهر به وقت اسرائیل و نوار غزه هست، این آخرین تحولات رو بیان میکنم. در دقایق اخیر یک راکت دیگر به طرف نقاط مرکزی اسرائیل در حومه تل اویو نشانه‌گیری شد. شواهد کافیست سامانه ها اون رو رهگیری کردن. در مرز شمالی اسرائیل پنجمین راکت یا خمپاری ضد تانک از جنوب لبنان شلیک شده. درگیری ها نسبتاً سنگین هست، ولی در یک منطقه محدود در اون بخش شمالی اسرائیل، چون مقامات اسرائیلی و به نظر میاد که حتی طرف مقابل هم تا حدی سعی میکنن که این درگیری رو گسترش ندن. در زمینه صحنه سیاست اسرائیل، دولتی که گسترده تر شد در روزهای اخیر و جنرال بنی گانت و جنرال گادی آیزنکوت از حزب اتحاد ملی به اون پیوستن، کسانی که از رقیبان سرسخت نتانیاهو بودن در جناح اپوزیسیون و چهارشنبه به دولت پیوستن، امروز اولین جلسه مشارکت در دولت رو داشتن. و در اون نتانیاهو گفتش که حماس فکر می‌کرد که ما دچار اختلاف عمیقیم، ولی ما متحد شدیم و حماس رو در هم خواهیم کوبید. در صحنه سیاست خب دیشب گفته شده بود که آویگدور لیبرمنم به دولت پیوسته. آقای لیبرمن امروز صبح گفت من هنوز نمیرم تو دولت مگر اینکه اونجا عضو کابینه محدود امنیتی سیاسی نظامی باشم که بتونم توی تصمیم‌گیری‌های مهم جنگ شرکت کنم. خانم کریمی یه تحول مهم دیگه هم رخ داده که اون رو هم بیان میکنم. آنتونی بلینکن خوب از روز چهارشنبه قبل در منطقه بود و به شماره از کشور رو سفر کرد که صدقا بیان کردیم جزئیاتش رو. الان اعلام شده بعد از مذاکراتی که با محمد بن سلمان ولی عهد عربستان داشته و قرار بود که به مصر بره، گویا ممکن است همین امشب یا بامداد فردا دوباره برگرده به اسرائیل. برگشتن آنتونی بلینکن به اسرائیل گویاش حاکی از این هست که ایشون یک پیامی با خودش داره.
و آیا میشه ارتباطی برقرار کرد بین تعویق ضرب الاجل تعیین شده برای ساکنان غزه که ارتش اسرائیل تغییر داده این ضرب الاجل رو با حرکت‌های دیپلماتیکی که در روزهای اخیر در منطقه اتفاق افتاده؟
اسرائیل عزمش رو جزم کرده. همه شواهد نشون میده که میخواد وارد نوار غزه بشه، میخوان یک منطقه ای رو در اونجا ایجاد بکنن که فاصله میان فلسطینیان در بخش شمالی غزه با مردم جنوب اسرائیل هرچه بیشتر این حد فاصله، یه چیزی مثل نو منز لند که در اصطلاح جغرافیایی کشورها هست ایجاد بشه. در این هیچ تردیدی نیست و ولی مسلم هست که یک ارتباطی در این زمینه وجود داره. آقای بایدن، مقامات دیگر غربی متحد اسرائیل پیاپی تاکید میکنن ما در کنار شما ایستادیم، ولی در کنار اون دائم هم بیان میکنن که باید مردم عادی فلسطینی غزه هم در امان باشن. پاپ اعظم همین دقایق پیش در باره واتیکان تأکید کرد، التماس کرد که کوریدورهای امن برای خروج فلسطینیان باید برقرار بشه.
سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام از اورشلیم. اما به آن سوی مرز بریم، به غزه، جایی که به گفته خبرنگاران از کمبود شدید غذا، دارو و سوخت رنج میبرد. از ایلیا جزایری در مورد تحولات داخل خاک غزه میشنویم.
برای نهمین روز پیاپی شیون و گریه بلندترین صدایی است که از باریکه غزه شنیده میشود. همراه با صدای انفجار و تلاش ها برای یافتن نجات یافتگان احتمالی از زیر آوارها. برای نهمین روز پیاپی حملات هوایی بیوقفه اسرائیل به باریکه غزه ادامه دارد. پاسخی به حمله غافلگیر کننده روز شنبه 15 مهر حماس از غزه به شهرها و شرکای اسرائیلی، حمله ای که نتیجه آن کشته شدن بیش از 1200 نفر بود. همچنین بیش از 100 نفر توسط جنگجویان حماس به گروگان گرفته شدند. از آن سو بنابر اعلام منابع بیمارستانی، شمار کشتگان در نتیجه بمباران غزه توسط ارتش اسرائیل از مرز 2300 نفر گذشت و این علاوه می شود بر هزاران زخمی که رسیدگی به آنها خارج از توان بیمارستانها و کادر درمانی غزه است. محاصره شدید غزه که طی آن اسرائیل جلوی ورود مواد ضروری، حتی غذا، سوخت و دارو را میگیرد ادامه دارد. اسرائیل میگوید هدفش از میان بردن گروه حماس است. صدای تانک‌ها و خودروهای زرهی اسرائیلی در اطراف نوار غزه. ارتش اسرائیل خود را برای یورش زمینی به غزه آماده می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته علاوه بر بازدید از برخی مناطق که شاهد کشته شدن صدها اسرائیلی توسط شبه نظامیان حماس بود، در جریان آمادگی نیروهای ارتش در مرز غزه قرار گرفت. ارتش اسرائیل از مردم شمال غزه خواسته برای در امان ماندن به مناطق جنوب بروند. صدها هزار فلسطینی حرکت خود را از شمال به جنوب آغاز کردند. فلسطینی ها ارتش اسرائیل را متهم می کنند که غیر نظامیان را در مسیر حرکت به سمت جنوب هدف قرار می دهد. امیر هروده، روزنامه‌نگار فلسطینی ساکن غزه، در این باره به رادیو فردا گفت:
تم تبلیغ عدد من
المناطق. ارتش اسرائیل از مردم شمال غزه خواست تا مناطقشون رو تخلیه کنن و به سمت جنوب برن. شمار زیادی از مردم به سمت جنوب رفتن که بعضی از اونها به شکلی مستقیم هدف قرار داده شدن. دست کم 70 نفر از اونها کشته شدن و 150 نفر دیگه زخمی شدن. من نمیدونم چطور برای مردم کوریدور امن مشخص میکنی تا جابجا بشن و بعد بهشون حمله میکنی.
على الجنوب وبتقصفهم.
اما ارتش اسرائیل حماس را متهم می کند که مانع از رفتن غیر نظامیان به مناطق جنوب می شود. سرهنگ دوم جاناتان کانریکاس از افسران ارتش اسرائیل:
در این تصویر می تونید صفحه ماشین های غیر نظامیان رو ببینید که از شمال به جنوب می رن، اما دو خودروی دیگه جلوی اونها رو می گیرن. این تصویر با داده های اطلاعاتی ما از منابع مختلف درباره اینکه حماس مانع انتقال غیر نظامیان به جنوب میشه منطبقه. اگر این شرورانه ترین استفاده از غیر نظامی ها به عنوان سپر انسانی در جنگ نباشه، پس چیست؟ این مسئله بار دیگر نشان می دهد که سازمان تروریستی حماس هیچ ارزشی برای زندگی انسان ها قائل نیست.
از سوی حملات راکتی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی ادامه دارد. صدای آژیری که هر از چندگاهی در برخی شهرهای اسرائیل شنیده می شود. هشدار حمله راکتی. در شمال اسرائیل هم تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه دارد. حزب الله اعلام کرد که صبح امروز یک موشک به سمت شهرک اسرائیلش تولا پرتاب کرده. ارتش اسرائیل با تایید این خبر اعلام کرد که این حمله یک کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. ارتش اسرائیل در واکنش شماری از مواضع در جنوب لبنان را بمباران کرد. خشونت هایی که بزرگترین قربانیانش غیر نظامیان به ویژه کودکان هستند.
کل حیات مرا بوازم.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر در ویلای شخصیشان موجی از بهت و شگفتی رو در خانواده سینمای ایران ایجاد کرده. همزمان مقامات نیروی انتظامی استان تهران هر گونه گمان زنی رو رد کردن و این قتل رو اقدامی وحشیانه خوندن. پیگیری ها در مورد قتل داریوش مهرجویی و همسرش همچنان ادامه داره. داریوش مهرجویی متولد سال 1318 و از کارگردانان موج نو سینمای ایران بود که فیلم های مطرحی همچون هامون، دایره مینا، گاف، اجاره نشین ها، مهمان مامان و سنتوری رو ساخته و آخرین فیلم خودش لامینور رو هم در سال 98 ساخته بود. آقای مهرجویی در اسفند 1400 و زمانی که لامینور مجوز اکران نوروزی نگرفت در یک پیام ویدئویی و با لحنی تند گفت که با دستیارانش در وزارت ارشاد تحسن میکنه.
دیگه نمیتونم، دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنین بکشین من رو. این سینه من بزنین نابودم کنین، بخورین بکشین، همه کارتون که هر کار میخوام بکنین، ولی من حقمو میخوام بگیرم، حقمو از شما میگیرم.
بهروز تورانی، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از لندن همراه ماست. آقای تورانی، بسیاری هنوز مبهوت خبری هستند که دیشب پایان ساعت پایانی دیشب منتشر شد. برای ما از آقای مهرجویی بگید و دلیل اهمیتش در سینمای ایران.
سلام بر شما. آقای مهرجویی شاخص‌ترین چهره سینمای ایران از نسل پیشین سینماگران ایرانی بودند و به قول دیگران نویسندگان دیگر که امروز در رسانه‌های اجتماعی مطالبی درباره ایشون نوشتند، گفتند پیش از من که حتی اگر آقای مهرجویی به مرگ طبیعی در می‌گذشت، به اندازه کافی غم انگیز بود و ضایعه‌ای برای نه فقط سینمای ایران بلکه برای فرهنگ ایران به شمار می‌آمد. آقای مهرجویی کارگردانی بود که با ادبیات آشنا بود، دغدغه اجتماعی داشت، به خصوص درباره وضعیت ایران بعد از سال 57 بسیار دغدغه‌مند بود و در اون باره فیلم ساخت. دست کم 3 تا از فیلم های ایشون درباره خانه هایی است که اشغال شده و به وضعی در آمده که حتی اگر شما امروز مثلا فیلم اجاره نشین ها یا فیلم بانو را ببینید، فکر میکنید که داره شرایط همین امروز ایران رو بیان میکنه. و هنرمندانه بودن آثار ایشون نکتهش در این است که فقط در اون موقعی که مسئله حادی مطرح بود این معنای نمادین رو نمیداد، بلکه الان بعد از سالها، بعد از چند دهه که اون فیلم ها رو ساخته، همچنان برای ما دارای معنی است. از نظر فن سینما ایشون زحمتی که کشید این بود که بازیگران شاخص و برجسته تئاتر ایران رو مثل آقای انتظامی، مثل آقای نصیریان، اینها رو به سینما آورد و باعث شد که حرفه بازیگری در سینما جدی گرفته بشه و فقط جنبه تزئینی نداشته باشن بازیگران درش. کارهاشون رو بر اساس آثار شاخص ادبی ایرانی و خارجی می ساختند، مثل فرمایید درخت گلابی که بر اساس یکی از کارهای خانم ترقی ساختند. و همچنین اهمیت دیگر کار ایشون اهمیت دادن به نقش زنان در جامعه بود. ایشون یک سگانه بسیار مهم درباره زنان داره که نقطه بارزش فیلم لیلاست که به وضعیت زنان به خصوص موقعی که نمیتونند فرزندی بیاورند اشاره میکنه.
آقای تورانی، آقای تورانی، به این سگانه زنانشون اشاره کردین. پیش از این سگانه آقای مهرجویی فیلم بانو رو ساخته بودن که توقیف شد. از این بهانه استفاده کنیم و بریم به سراغ نوع رابطه ایشون با حکومت و سانسور. آیا آقای مهرجویی در طول سالهای بسیار طولانی فعالیتش در سینمای ایران به سانسور جمهوری اسلامی تن داد؟
نمیشود گفت که به سانسور تن داد، ولی مجبور شد که در کنار اون زندگی کنه. فیلم های اخیر آقای مهرجویی 5-6-7 فیلم آخرشون فیلم هایی نیستن که در حد و اندازه ایشون باشه. اگر از نظر هنری بخوایم نگاه بکنیم، شاید آخرین فیلم ایشون فیلم سنتوری بود و بعد از اون فیلم هاییست که صرفاً فقط برای این که استکاکی با دستگاه سانسور پیدا نکنه در این سیستم عجیب و فاسد سینمای ایران ادامه داد به کارش، برای که به هر حال باید گذران میکرد و کار دیگری شاید بلد نبود. البته ایشون نویسنده و مترجم درجه یکی بودند، ولی خب اونها نویسندگی و مترجمی شغلهایی نیست که زندگی آدم رو بتونه تأمین بکنه. از اگر در یک کلام بخوام بگم آیا با سانسور کنار اومد، عرض میکنم نه، ولی با وجود سانسور به کاری ادامه داد که نمیتونست به اندازه زمانی که جوانی و انرژی و قدرت کافی رو داشت که چشم در چشم سانسور بیسته و با اون مبارزه بکنه. این فیلم های جدیدش خب دیگه به علت سالخوردگی و این اعصابی که در اثر برخورد روزمره با این سیستم فاسد سینمای ایران برای ایشون به وجود آمده بود، به ایشون یک زبان تندی داده بود که امکان مکالمه راحت حتی با مسئولان سینمایی رو از او گرفته بود.
اما آقای تورانی، شما اشاره کردید به این که نسلی از بازیگران سینما با آقای مهرجویی وارد حوزه سینمای ایران شدن. در مورد کارگردانان چطور؟ آیا ما کارگردان مشخص یا کارگردانانی رو میشناسیم که به طور مشخص تحت تأثیر سینمای آقای مهرجویی قرار گرفته باشن؟
کار آقای مهرجویی کار هنرمندانه و شاخصی بود. کاری نیست که با تقلید کردن بشود به اون نزدیک شد یا کاری شبیه اون ساخت. بنابراین به اون شکل هم. مثلا کار آقای کیارستمی رو چون خیلی ها فکر کردن کار ساده است و میشه ازش تقلید کنیم، خیلی ها از او تقلید کردن، تقریبا هیچ یک به جایی نرسیدن. کار آقای مهرجویی کارهای پیچیده‌ای بود، یعنی یک بافت نویسندگی، بازیگری، کارگردانی، صحنه آرایی و یک فکری که مثل نخ دوزندگی این عوامل رو به هم دیگه دوخته بود و به هم دیگه ارتباط داده بود. اون در کار آقای مهرجویی بود که تقلید کردن از اون راحت نیست. بنابراین نمیتونیم بگیم که کدوم فیلمساز ایرانی بعدن به طور واقعی یا به طور دورادور شاگرد آقای مهرجویی بوده یا از او الهام گرفته. خیلی سخته که شما بتونید فیلمی مثل هامون بسازید. بسیار دشواره که بتونید فیلمی مثل بانو بسازید. مقدار زیادی مطالعه و تجربه میخواد که فقط امثال آقای مهرجویی داشتن.
بسیار سپاسگزارم از بهروز تورانی، روزنامه‌نگار و منتقد سینما که از لندن همراه ما بود. اما جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران نشون میده که پوشش واقعی تحصیلی دانش آموزان در ایران رو به کاهشه. بر اساس این آمار در سال تحصیلی جاری در دوره دوم متوسطه تنها 80% دانش آموزان به مدرسه میرن. ساعتی پیش در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس حوزه آموزش در فرانسه، ابتدا در مورد این آمار از او پرسیدم.
ما در 20 سال گذشته به طور منظم شاهد سکون در پوشش آموزشی ایران بودیم، یعنی بعد از اون پیشرفت‌های سال‌های اول که در ادامه پیشرفت‌های قبل از سال 57 بود و تقریبا میشه گفت به طور منظم پوشش آموزشی رشد کرد، دیگه شاهد سکون بودیم و بنابراین شکافی که بین دخترها و پسرها به سود پسرها وجود داشت در اون سالها به تدریج پر شده بود و میشه گفتش که این سکون از جمله شامل این میشد که همیشه دخترها چند درصدی کمتر از پسرها پوشش در پوشش آموزشی قرار داشتن. حالا این گرایش جدید نشون میده که ما از مرحله سکون یه مقدار شاید وارد مرحله نزولی شدیم احتمالاً و بحران اقتصادی و بحران‌های دیگه‌ای که الان در ایران وجود داره بیشتر دامنگیر آموزش پسرها میشه تا اینکه آموزش دخترها، برای اینکه اون عواملی که برای آموزش دخترها بازدارنده بودن تا حدودی در سالهای گذشته برطرف شده بودن و میشه گفتش که فقر در حقیقت امروز بیشتر دامن پسرها رو میگیره تا دامن دخترها رو.
و من فکر میکنم نوعی مبارزه هم باعث میشه که دختران تمایل به ادامه تحصیل بیشتر داشته باشن، به خاطر اینکه هنوز در جوامع سنتی به محض اینکه دختری در واقع از فضای تحصیلی فاصله بگیره مجبور به ازدواج میشه، و مخصوصا با توجه به قوانین جمهوری اسلامی که ازدواج زیر سن قانونی رو اجازه داده، فکر میکنم که این انگیزه ایجاد میکنه در دختران برای اینکه ادامه تحصیل بدن. اما آقای پیوندی، ادامه این روند، یعنی ادامه روند خروج حدود 20% از پسران دوره متوسطه دوم از روند تحصیل چه تأثیر اجتماعی میتونه داشته باشه؟
من فقط یه نکته اضافه کنم در مورد دخترها که دسترسی به دانش و دسترسی به سطوح مختلف آموزش برای دخترها با وجود موانع مختلف فرهنگی یا سنتی همزمان یک راهی برای دسترسی به قدرت در جامعه هم بوده. یعنی این عدم تعادلی که بین زن و مرد وجود داشته، دخترها از روی آموزش تا حدودی جبران میکردن و این براشون انگیزه متعارف بوده، ولی همزمان همیشه فقر یکی از اون موانعی بوده که خیلی بیشتر از موانع فرهنگی باعث میشد که دخترها نتونن به آموزش راه پیدا کنن. الان این اتفاقی که افتاده میشه گفتش که باید شاید تحقیقات به ما دقیق‌تر نشون بدن که چه عاملی باعث میشه که این کاهش شامل دختران نشه. اما در مورد پسرها و این اتفاقی که داره میفته اینه که در حقیقت ما در دنیایی که نیروی انسانی کارا و داشتن مهارت‌های همراه با دانش روز و مطابق و سازگار با دانش روز به اصلی ترین کلید پیشرفت و ترقی در یک کشور تبدیل شده، ما شاهد در حقیقت یه نوع افت در ایران هستیم. میشه گفتش که در سالهای آینده ما با یه نوع بحران شاید نیروی انسانی در ایران مواجه بشیم، برای اینکه ما در ایران گروه هایی داریم که خیلی خوب تحصیل کردن، از سطح آموزش بالایی برخوردارن و خیلی از اینا حتی بعدها دست به مهاجرت میزنن، و در مقابلش نیروی انسانی بزرگی داریم که از تحصیلات کم یا بسیار ناچیزی برخوردارن و یا حتی بی‌سوادن، برای اینکه اینها در زمان اگر در معرض آموزش قرار نگیرن، کسانی که خیلی کم آموزش دیدن و زود از نظام آموزش خارج شدن، اینا میتونن جزو در واقع نیروهای بی‌سواد یا کم سواد جامعه باشن و این یه خطر برای آینده ایرانه، و نه فقط یه خطر اقتصادی بلکه یه خطر فرهنگی، یه خطر اجتماعی، برای اینکه به همین نسبت این نیرو خیلی کمتر به احتمال زیاد خواهان جامعه مدنی، خیلی کمتر در حقیقت به بازار فرهنگ دسترسی داره و خیلی کمتر خواهان دموکراسی و فعالیت‌های مدنیه.
و آیه پیوندی، می‌دونیم که امسال آمار پسران پذیرفته شده در دانشگاه هم حدود 39% از مجموع پذیرفته شدگان بوده. این در حالیه که به گفته شما در چند سال گذشته ما شاهد سکون در آمارهای آموزش و پرورش بودیم. حالا که این روند نزولی داره اتفاق می‌افته، چه تحولی در دانشگاه‌ها رخ خواهد داد؟
در گذشته ما یه بار شاهد این تحول بودیم که حکومت از طریق برقرار کردن سهمیه جنسیتی در عمل تلاش کرد و موفق هم شد که یه نوع تعادل ایجاد بکنه بین زنان و مردان. در حقیقت میشه گفتش که اون چه که داره اتفاق میفته اینه که زنان ایران دارن به دانشگاه هایی که نخبه‌گراتر هستن ورود بهشون سخت‌تره بیشتر راه پیدا میکنن، و پسرها در حقیقت هم از میزانشون داره کاسته میشه و همین که به همون دانشگاهی نمیرن که دختران میرن. تحولش اینه که در حقیقت ما در آینده نیروی انسانی بسیار کارایی خواهیم داشت که بسیار زنانه تره، و این در فضای جامعه مرد سالار و جایی که مردها هم در بازار کار و هم در نقش‌های نمادین نقش خیلی اساسی بازی میکردن، دیگه اون در واقع قدرت مردانه را در رابطه با دانش و مهارت‌های فنی نخواهند داشت و زنها در واقع تبدیل میشن به یه رقیب جدی برای جامعه‌ای که ناچار به تدریج احتمالاً تجدید نظر اساسی بکنه در نگاهی که به مرد و زن داشته و داره، و این میشه در واقع هم از یه نظر منفی باشه ولی تأثیرات اجتماعی بسیار مثبتی در رابطه تعادل جنسیتی در ایران همزمان داشته باشه.
با پایان گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس حوزه آموزش در فرانسه، به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مجد از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. 30 دقیقه دیگر بار دیگر همکارانم با یک مجله خبری دیگر با شما خواهند بود.